آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سیدزاده های اصیل که هایند، آیا خواجه ها و توره ها هم سیدزاده هند؟ فرق بین مولوی، داملا و ملا چیست؟ آیا واقعا هم ایشان و مولوی های تقلبی تاجیکستان را پر کردند؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله آینی مدارا همراه با کارشناسان مسائل مذهبی پاسخ به این سوال ها را می جویم. مسئولیت تهیه و تقدیم مجله بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. عبدالولی شریپوف، مورخ و مدیر آثارخانه ملی تاجیکستان، کشف چند شجره مستند در کشور را بازیافت نادر می خواند. او می گوید بار اول 4 سال پیش نقشبند، یک آموزگار کهنسال از ناحیه همدانی، شجره اولاد خود را برای تحقیق پیشنهاد کرد. شجره نامه مهرهای زیاد داشت و شخصان معروف هر دور و زمان آن را تصدیق کرده بودند. با گفته عبدالولی شریپوف، این سند از اولاد میر سید علی همدانی بودن خانواده را تایید میکند.
پدرشان هم در این زمانهای ابتدای زمان شوروی تغییر نام کرده بود و ما این موضوع را علیحدہ تحقیق کردیم و از اون کلانسالان نایه همدانی با اونا ما صحبت داشتیم و در حقیقت ما اندیش کردیم و اونا هم یاد بگیم که به ما یک معلومات یا اطلاعات خطی هم داده بودن که در حقیقت پدر امین اثر نقشبند از شاهزاده ها بودن برای که در اون ابتدای زمان شوروی ترور نشود بگیم اولادش تغییر نام کرده بود.
با گفته مصاحب ما بیشتر شجره ها زمان شوروی به باد فنا رفتند. صاحبانشان اولادان پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم سالهای ترور سرخ به خاطر همچون ملا به سیبیر بدرگانه شدند، شجره های خود را نابود کردند. ولی صدها نفر با وجود تهدید مرگ توانستند که این اسناد را حفظ کنند. عبدالولی شریپوف میگوید که یک ساکن ناحیه وحدت هم شجره خود را به او نشان داده است که از اولاد میر سید علی همدانی بودنش را ثابت میکند. با گفته مورخ تاجیک، سند نادر دیگر در دست یک ساکن شهری کولوب است که با تخلص لطفی خاموش شعر ایجاد میکند. این شجره شاه خاموش است که میر سید علی همدانی با مقصد زیارت مقبره او که از پیوندانش محسوب میشود به ختلان آمده بود. مقبره شوی خاموش در دهه لنگری ناحیه مومین آباد جایگیر است. ولی مصاحب ما شجره های را نیز دیده است که در نام نسب ها اشتباه دارند یا مهرشان قابل اعتماد نیست. در تاجیکستان خانواده های زیادی هستند که خود را سید زاده می نامند و تا حال به فرزندانشان با اضافه واژه سید نام می گذارند، ولی دلیل برای ثابت کردن اصالت خود ندارند. عبدالولی شریپوف با تأسف میگوید که در تاجیکستان تا هنوز یگان نهاد با پژوهش موضوع شجره ها یا با تحقیق اصل یا تقلبی بودن آنها مشغول نیست. در دیگر کشورها، بگیریم در ایران، مرکزهای علمی شجره شناسی تأسیس شدند و هر کسی که دعوای سیدزادگی دارد شجره خود را در اختیار متخصصان این مرکزها میگذارد. کارمندان مرکزهای علمی بعد تحقیق درباره تا کجا اصل بودن شجره سند می دهند. حضرت ایشان، حضرت داملا، بابای داملا، حضرت مولوی، بابای مخدوم. حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، دانشمند علمی فقه، بر این است که این عباره های سری زبان مردم بیشتر نشانه عزت و احترام به اولاد پیامبر و دانشمندان علمی فقه هستند. اما بسیاری ها تا هنوز نمی دانند که سیدزاده های اصیل که هایند. آیا خواجه ها و توره ها هم سیدزاده هستند؟ فرق بین مولوی، داملا و ملا چیست؟ سید احمد قلمدار، پژوهشگر مسائل مذهبی، میگوید در کشورهای مسلمانی آسیا طبقه بندی جامعه قرنها باز باقی مانده است. در این ممالک جامعه به حکما، علما یا عالمان، عرفا یا عارفان، مخدومها یا خدمتگزاران و سادات یا سیدزاده ها طبقه بندی شده است. در پایان این طبقه طلبا، طالبان جایگیر شدند. با طبقه از همه والا، از قدیم شاهان و وزیرها و افرادی منصبدار شامل بودند. با طبقه دویم افرادی که با علم و با مردم دادنی علم و دانش سر و کار داشتند و طبقه سوم منصوب عارفان بود. منصوب افراد پرهیزگار از علما و دیگر طبقه ها که بعد طی کردن مرحله های از معرفت به طریقت، شریعت، حقیقت، وحدت، شهود، وحدت وجود، حلول و فلافلا به این مقام می رسیدند. سید احمد قلمدر در جامعه مسلمانی سادات یا سیدزاده ها مقام والا دارند، زیرا آنها باقی مانده از خانواده پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشند و در کشورهای گوناگون با نام های اشراف، شریف، سید، خواجه، توره ذکر کرده می شوند. همه آنهایی که از خانواده های امام حسن و امام حسین، فرزندان علی و دختر پیامبر فاطمه به دنیا آمدند، سیدزاده نام گرفتند. آنها شجره مستند دارند که در آن از سوی هر حکومت و هر نظام به خاطر آمیخته نشدن آنها با دیگر طبقه ها مهر گذاری می شود. سیدزاده ها را به خاطر احترام زیاد ایشان یعنی آن کس هم نام می برند. اما حاجی اسماعیل پیر محمد زاده واژه ایشان را با واژه ایشان یعنی مرتبه پیوند می دهد.
خودی کلمه ایشان چرا به اولاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نسبت می دهد؟ این از کلمه ایشان یعنی که بلندی مرتبه گرفته می شود. دیدیل مقصد از اجتهادم شان نیست میگه، کلمه شان میاره. مقصد از اجتهاد من، از نوشت من شان نیست. شوقی طرف کمال یا نقصان نیست میگه. در پست و بلند شعرم ایراد مگیر، آخر سخن شافعی و نعمان نیست. یعنی که اون چیزی که من نویسم شان، یعنی که بلندی مرتبه جستن نیست.
سید احمد قلندر میگوید بیشتر سیدزاده های ممالک فارس زبان از خانواده بی بی زینب، نبیره حضرت علی و دختر امام حسین میباشند. با گفته او از خانواده های حسن و حسین، دو فرزند حضرت علی، در آسیای مرکزی، قسمت شمالی ایران، چین، هند، پاکستان و افغانستان، موضوع های مسلمانشین شمال قفقاز، همچنین در تاتارستان و باشقردستان امروز سیدزاده های زیاد باقی ماندند. سیدزاده ها از قرن 8 به این سو وارد آسیای مرکزی شدند و آنها اساساً از دو خانواده اند، از خانواده مخدوم اعظم و از خانواده و تبار میر سید علی همدانی. و چون به شجره‌شان نظر افکنیم میبینیم که از خانواده بی بی زینب اند. یک شجره دیگر معتبر نه فقط در آسیای مرکزی بلکه در جنوب ایران، افغانستان و چین، سیدزاده های تبار امام ربانی اند. امام ربانی از خانواده بی بی مطهره، دختر امام حسن و عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم حضرت عمر ابن خطاب می باشد. از ازدواج آنها سید ناصر به دنیا آمد و نسل منبعدی امام ربانی محض از او سرچشمه می گیرد. معروفترین اشخاص این شجره امام ربانی و سید احمد فاروق سرهندی بودند. ضمناً نخستین رئیس جمهوری افغانستان صبغت الله مجددی هم از این قوم است. سیدزاده های این خانواده حالا در اطراف تاشکند، در وادی فرغانه و جنوب تاجیکستان بسر میبرند. محققان میگویند همه آنهایی که منصوبیتشان به این سه خانواده، خانواده های مخدوم اعظم، میر سید علی همدانی و امام ربانی در شجره مستند تعیین شده است، سیدزاده های اصیلند. ولی اگر در خانواده خطیر شد باقی مانده باشد، پس او از اولاد است که به سیدزاده ها خدمت میکردند. نفری از اهل علم یا اهل تصوف که در خدمت سادات بودند، برای دعوت کردن مردم برای حق و پرهیزگاری به منطقه فرستاده میشدند و آنها در دست خطیر شد داشتند. اما آنها نه سیدزاده بلکه فقط مخدوم بودند. حاجی اسماعیل پیر محمد زاده میگوید که تا امروز در بسیار کشورهای اسلامی خادمان مسجد و مدرسه ها را مخدوم نام میبرند و بعضی از سیاستمداران این ممالک از خادم و مخدوم بودن افتخار میکنند.
اگر شما امضای امیر عربستان سعودی را دیده باشید، در کتابهایی که تحفه میفرستند به هر گوشه و کنار جهان، اونا خودشونه خودم الحرمین شریفین معرفی میکنم. فرزندای دوملوها را ما مخدوم نگیم یا مخصوم نگن، خود کلمه مخصوم او قدر نمیچسبد، من چیزی که زبان زده مخدوم است.
عبدالولی شریپوف میگوید که خواجه‌ها و توراها نیز از افراد با نفوذی زمان خود محسوب میشوند و نیز متعلق به خانواده ساداتند. توراها بیشتر در خوجند و تاشکند و کمتر در سمرقند به سر میبرند. خواجه‌ها که بر پایه ماخذها اولادان یکی از خلیفه های راشدین حضرت ابوبکر صدیقند نیز بیشتر مقیم شمال تاجیکستانند. اما اگر ایشان و سیدزاده دلالت به منصوبیت به خانواده پیامبر اسلام کنند، مولوی، داملا و ملا هم واژه های احترامی و هم عنوان های علمای اسلامی محسوب می شوند. سید احمد قلندر می گوید اسم های مولوی و داملا عامل جغرافی دارند. دانشمندان آسیای مرکزی، قسمت جنوبی ایران، بلخ، قندوز، بدخشان که از برنامه تعلیمی دینی بخارا برخوردار بودند، خط ابلاغ و عنوان داملا را می گرفتند. ولی آنهایی را که تعلیم دینی را در حوزه هند آموختند، مولوی نامی بردند. سید احمد قلندر می افزاید که مدرسه های حوزه های بخارا و هند از روی ساختار و برنامه های تعلیمی از هم تفاوت داشتند.
در حوزه های هند علوم دنیایی و شناخت زیست محیط هم آموخته میشه، یعنی بعضا علم های دنیایی هم آموخته میشه. بنابراین مولوی ها اکثرا کسانی بودند که غیر از علوم دینی علوم دنیوی هم داشتند. نمونه روشنی همین اصطلاح فرق کننده شد، ما در همون عصر 20 در قلمرو تاجیکستان خودمون دیده میتونیم که در زمان احیای معارف اسلامی در نیمه های دویم سالهای 50 در زمان نرمش سیاست خروشوف دو مکتب دینی به وجود آمد در تاجیکستان. این مکتب مولوی قاری محمد جان هندوستانی و مکتب داملا قاضی عبدالرشید بود. قاضی عبدالرشید با اسم داملا ذکر کرده می شد چون در بخارا تحصیل کرده بود و قاری محمد جان هندوستانی که در سیالکوت در کشمیر در این تحصیل کرده بود با نام مولوی یاد کرده
می شود. اما از نگاهی سید احمد قلندر حالا در تاجیکستان مولوی های تقلبی زیاد شدند. او میگوید بعد از جنگ شهروندی در تاجیکستان افراد زیادی از جمله روحانیون به شمال افغانستان هجرت کردند و بعد از بازگشت دانش کافی دارند یا ندارند، پرهیزگار هستند یا نیستند، همه ارکان و احکام را به جامع آورند یا نه، خود را مولوی خواندند. مصاحبی ما می افزاید اگر از میانه های سال های 50 تا سال های 90 ما همگی یک مولوی داشتیم، امروز تمام خیابان های ما از مولوی ها پر شدند. محمد امین مدقیق پژوهشگر افغان میگوید که در افغانستان مولوی و داملاها خیلی زیادند و ما سال هاست که آنها نه از روی محلی تحصیل کرده بلکه از روی دانشی اندوختهشان به این مرتبه های مذهبی سزاوار می شوند.
در علوم دینی به شکل سنتیش که میخوانین کتاب های معینی وجود داره در هر رشته، شما باید اول فقه را بخوانین و در فقه هم یک معیار است که اونجا که رسیدین صحیحسته، بعد از او در پالوی فقه حدیث و تفسیر میخوانین تا احکامی که در فقه است با اساس حدیث و آیت شما او را بتانین مستند کنین، در پالوی از او اصول فقه میخوانین تا بدانین که از فقه چه قسم استفاده میشه، بعد به خاطر ازی که درستر اینها را خوانده بتانی صرف میخوانین و نحو مرحله صرف و نحو هم خلاص شد، بعد از او کتاب ها پوره میشه. اینالی اگر این کتاب ها همه پوره شد دستار فضیلت یا مولوی به سرش بسته میشه. اگر این کتاب ها در آخرین مرحله اش ماند تکمیل نشده بود ولی رسیده بود، این میشه داولا. ولی اگر یکی یا دو تا از این رشته هایی که ما گفتیم تکمیل نشده بود، مثلا کسی است فقه را خوانده، حدیث خوانده، تفسیر و صرف و نحو نمیدانه یا کم کم از صرف خوانده، کمی از نحو خوانده، بعد او میشه مولا.
ضمناً در مذهب سنی نهادی ویژه‌ای نیست که به دانشمندان عنوان‌های افتخاری یا عنوان‌های علمی دینی بدهد، یعنی عنوان علمی به سطح تحصیل در مدرسه مربوط است.